سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این ساعت خواهید شنید که شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند ناامنی ها، مشکلات تکنیکی در کمیسیون و حضور کمرنگ ناظران خارجی آزمون های جدی در برابر انتخابات پیش رو اند. در نیمه دوم برنامه یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد افزایش تلفات ملکی ها در درگیری های اخیر ابراز نگرانی کرده است. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید با کسب تجربه از پروسه های قبلی، این بار با قوت تمام امنیت مراکز انتخاباتی را تامین می کنند. ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه درگذشت. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده و از طرف های درگیر جنگ خواسته تا در جنگ باید به مسئولیت مردمان ملکی توجه کنند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در بیان به نقل از تادامیچی یا ماموتو، نماینده خاص سرمشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید توجه در این اواخر به زندگی مردم ملکی کم شده، بخصوص حملات بدون تبعیض تکان دهند است. در اعلامیه یوناما به حملات اخیر طالبان در پروان و زابل و همچنان حملات نیروهای هوایی در ننگرهار و هلمند اشاره شده که در نتیجه آن ده‌ها ملکی کشته و زخمی شدند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل در حال این را از طرف های درگیر جنگ تقاضا می کند که انتخابات ریاست جمهوری پس فردا شنبه برگزار می شود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید آنها با تمام قوت از مراکز رایدهی انتخابات ریاست جمهوری محافظت میکنند. انتخابات ریاست جمهوری پس فردا در افغانستان برگزار میشود. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله امروز به رادیو آزادی گفت این بار تدابیر ما جدیتر بوده و طالبان نمیتوانند روند انتخابات را برهم زنند.
پلان‌های امنیتی که قبلا ساخته میشد برای مراسم و یا هم پروسه‌های بزرگ، او را ما مطالعه کردیم این بار و او آسیب پذیری‌هایی که در او پلانا بود، او را ما در نظر گرفتیم.
پیش از این طالبان در بیان تعهد سپردند که روند رایدی در انتخابات ریاست جمهوری را مختل میکنند. آنها امروز با عامیانشان دستور دادند که برای مختل سازی انتخابات ریاست جمهوری از هر امکان استفاده کنند. والی غزنی میگوید نیروهای امنیتی افغان در ظرف 24 ساعت 24 شورشی را کشتند. وحید الله کلیمزی امروز به رادیو آزادی گفت این شورشیان در عملیات قوای کماندوی افغان در نقاط مختلف این ولایت کشته شدند. او گفت
دشمن در ولسوالی دیک تانک هاموی را از مواد انفجاری پر کرده بود که در حملات نیروهای هوایی ما از بین برده شد. یک رنجر طالبان در ولسوالی اندر تخریب شد و نیروهای کماندوی ما در ولسوالی قره‌باغ عملیات کردند.
با گفته آقای کلیمزی در جمع کشته شده های طالبان در ولسوالی قره‌باغ یک مفتی آنها به نام اسمت نیست شامل است. طالبان در مورد سخنان والی غزنی تا کنون به رسانه ها چیزی نگفتند. در یک خبر دیگر در نتیجه حملات نیروهای هوایی در ولسوالی میوند قندهار 12 شورشی کشته شدند. این را دفتر ولایت قندهار در یک خبرنامه گفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ژاک شیراک رئیس جمهور پیشین فرانسه به عمر 86 سالگی درگذشت. این خبر را خانواده او امروز اعلام کرد. آقای شیراک دو دوره رئیس جمهور فرانسه بود. او اولین رهبر فرانسه بود که نقش فرانسه را در اولیکاس تایید کرد. شیراک مخالف حمله سال 2003 ایالات متحده بر عراق بود. فدریک سالات باروکس داماد شیراک گفت خسرو وی آرام در میان عزیزانش جان داد، اما او جزئیات بیشتر را نکرد. ژاک شیراک دو دوره در سالهای 1974 تا 1976 و سالهای 1986 تا 1988 صدر اعظم فرانسه بود و از سال 1977 تا سال 1995 مقام شاروالی زادگاهش پاریس را به عهده داشت. سرپرست اداره استخبارات ملی امریکا امروز در ارتباط به رسیدگی به شکایت در برابر نمایندگان ایالات متحده حضور خواهد یافت. این شکایت که تاکنون محتوای آن افشا نشده مسبب استیضای رئیس جمهور خواهد بود. این شکایت به تماس تلفنی 25 ماه جولای میان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با ولادیمیر زلنسکی امتای اوکراینیش مربوط می شود. گفته می شود که رئیس جمهور دونالد ترامپ در این گفتگوی تلفنی بر رئیس جمهور اوکراین فشار وارد کرده تا در همکاری با لوی سارنوال ایالات متحده و وکیل مدافعش او در مورد جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور امریکا تحقیقات کند. جو بایدن نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی امریکا می باشد. و روسیه میگوید 56 نفر زمان اجرت برداشتند که یک طیاره بوئینگ مسافربری در غرب سایبریا در شهر بارونویل نشست استرالی کرد. رسانه های روسی امروز خبر دادند یک نفر در شفاخانه بستر شده و متبقی زخمی ها پس از رسیدگی و مراقبت صحی به خانه هایشان منتقل شدند. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. در حالی که دو روز به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده، شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند
دوی د ټاکنو څخه خپل سیاسي ملاتړ ته باید دوام ورکړي. نو د موږ ویره دا چې خپل خاصه سیاسي بحث د ټاکنو بیا هم په یو ناورین یا په جنجال باندې بدل نشي.
وزارت داخله افغانستان در مورد تامین امنیت مراکز رایدهی چی میگوید؟
ما به تعداد 72,000 نیروی ملی امنیتی و دفاعی را مکلف به تامین امنیت روز انتخابات ساختیم. روز قبل ما اونها رو فرستادیم تا مشکلی به وجود نده.
دو ماه دور مبارزات انتخاباتی چه گونه بود؟ کمیسیون مستقل انتخابات چه آمادگی هایی دارد؟
4500 ناظر در روز انتخابات در سراسر افغانستان کار خواهد کردند و از پروسه ملی انتخابات نظارت خواهد کردند.
در نیمه دوم برنامه یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
در مجموع حقوق طفل 4 اصل اساسی دارد که 4 اصل اساسی تمام حقوق طفل در بر میگیرد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
ورزش دقیقاً که میگه ضامن صحت و سلامتی است واقعیت داره و به خاطر عام ساختن در بین اجتماع و در بین مردم باید هر عضو خانواده رو به ورزش بیاره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند ناامنی‌ها، مشکلات تکنیکی در کمیسیون و حضور کمرنگ ناظران خارجی آزمون‌های جدید در برابر انتخابات پیشروند. مسئولان این نهادها از کمیسیون‌های انتخاباتی حکومت و نیروهای امنیتی خواستند تا پروسه انتخابات بی‌طرفی‌شان را حفظ کنند. نورالله شایان جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که ساعت‌های محدود تا آغاز روند رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری مانده، اما هنوز هم نگرانی‌های از چالش‌ها در برابر این روند مطرح هستند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، در یک نشست خبری در کابل گفت جامعه جهانی برای برگزاری بهتر انتخابات باید با کمیسیون‌ها همکاری کند.
جامعه جهانی به حمایت سیاسی از روند انتخابات ادامه دهد. برای این که بعد از انتخابات بحث‌های تکنیکی و شمارش آرا آغاز خواهد شد، باید جامعه جهانی از آن نظارت جدی کند تا انتخابات وارد بحران نشود.
آقای رشید گفت مشکلات تکنیکی در کمیسیون‌ها و ارائه معلومات اندک به مردم درباره بایومتریک روند برگزاری بهتر انتخابات را زیر سوال برده است. از سوی دیگر بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان یا تیفا میگوید در حالی که در مجموع 5300 ناظر را در روند انتخابات استخدام کرده، اما حضور کمرنگ ناظران بین المللی باعث نگرانی جدی است. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس این بنیاد:
نبود ناظرین خارجی حداقل در داخل کمیسیون‌ها که کمپاوندهای بسیار کلان هست این میتونه یک چالش کلان باشه برای که تقلب هم در اینجا صورت بگیره، مهندسی هم در اینجا صورت بگیره.
از سوی هم بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا اتوا در یک نشست خبری در کابل نگرانی های مشابه را با رسانه ها در میان گذاشته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این نگرانی ها می گوید برای برگزاری انتخابات شفاف مسئول و سراسری با تمامی نهادها هماهنگی شده است. میرزا محمد حق پرست یکی از سخنگویان این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
در بخش بایومتریک ما با حمایت های گروپ های تخنیکی بین‌المللی تانستیم که مشکلات تخنیکی را از بین ببریم و 1,25,000 ناظرین امرای کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده و کارت های نظارت گرفته.
نهادهای ناظر انتخاباتی در حال این نگرانی ها را مطرح می کنند که قرار است انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه ششم میزان در سراسر کشور برگزار شود.
دو روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
طوری که لحظات قبل شنیدید، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند ناامنی ها، مشکلات تکنیکی در کمیسیون و حضور کمرنگ ناظران خارجی آزمون های جدی در برابر انتخابات پیشروان. همکارم نورالله شایان با موسی فریور استاد پوهنتون کابل و کارشناس سیاسی صحبت کرده در مورد این آزمون ها توضیحات بیشتر از وی خواسته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه شرایط و اوضاع و احوال می برای اینکه انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری وجود نداره که آقای غنی مصمم است که انتخابات بر قیمت برگزار کنه و بدون مد نظر داشت تشویشایی که شما عنوان کردین و عذاب سیاسی و جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی. این بحث کاملا علیحده است. اگر قرار می بود که ما یک حکومت مسئول و پاسخگو می داشتیم، بعد شرایط لازم بر انتخابات فراهم می ساخت. و اگر قرار باشه که انتخابات برگزار شود، تقلب یک امر حتمی و جدیست، به خاطری که سیستم بایومتریک که ها گفتن که از استفاده میکنیم، خود کمیسیون انتخابات و ناظرین انتخاباتی و نهادهای ناظر بین‌المللی میگن که این سیستم کارآمد نیست و به شکل آنلاین فعالیت نمیکنه و طبعا مداخله در امکان پذیره.
بله، چرا از دید شما در کمیسیون های انتخاباتی و در سیستم انتخابات اصلاحات نیامد و مشکلات تکنیکی حل نشد؟
اما خب ما خب باید حقیقت تلخ بپذیریم که اعضای کمیسیون انتخاباتی اکثرا افراد فاقد تجربه و فاقد مسلک لازم در امور انتخابات هستند و این گزینش و چینش بر اساس سلیقه‌های سیاسی اکثر هم دو تیم آقای عبدالله و غنی صورت گرفته.
احتمال مداخله حکومت و دسته های انتخاباتی در کار کمیسیون مستقل انتخابات چقدر محسوس میشه از دید شما؟
هرگز این کمیسیون ها مستقل نیستن و غیر جانبدار نیستن و نمیتونن با دور از اعمال و نفوذ حاکمیت شمارش آرا را انجام بدن و به اعلان نتایج مقدماتی و نهایی نتایج انتخابات بپردازند.
مصاحبه همکارم نورالله شایان را با موسی فریور استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر سیاسی افغان در مورد آزمون‌های موجود در برابر انتخاب پیشرو از رادیو آزادی شنیدید.
انتخابات ششم میزان. شرکت در این انتخابات برای شما چقدر مهم است؟ منتظر پیام‌هایتان هستیم. 0700-08-46-20.
دو ماه دور مبارزات انتخاباتی و آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات چگونه گذشت؟ عملکرد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتی چگونه بود؟ آزمون های امنیتی تا چه حد بر مبارزات انتخابی تأثیر گذار بوده است؟ در این گزارش تفصیلی نصرت پارسا به دستاوردها و آزمون ها در مراحل قبل از برگزاری انتخابات یک نگاه کوتاه افکنده است که با هم میشنویم.
محمد فرید، چند سال میشه اینجا با استرس سازی میکنید؟
تقریبا 48 سال.
محمد فرید در یک از پس کوچه های کارته سخی در کابل از 48 سال به این سو با استرس سازی میکند. 54 سال سن دارد و نانآور خانواده 8 نفری است. او در 3 انتخابات پیشین رای داده است. هرچند این مرد میگوید تا حال هیچ تغییری در دسترخوانش نیامده، اما آماده است در انتخابات ششم میزان رای دهد. او میگوید نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در 2 ماه مبارزات انتخاباتیشان هیچ برنامه قناعت بخش ارائه نکردند. محمد فرید انتقادش این است که نامزدان این انتخابات در 2 ماه مبارزات انتخاباتی تا این که برنامه هایشان را به مردم توضیح دهند بر هم دیگر تاختند و کنایه گفتند.
میگپا که از کوچه و بازار را گرفتند و خودشان فکر باشند میگپا را اصلا نمیدانند. چرا که ما این ملت شاد بگیره؟ این به سواده ای که مثل ما و آدم ها شاد بگیره. فضل مثلا اکریگ خواه کم میزنند و در تخریب میکنند اکریگ خواه پیشی مردم پیش برده تلیزن. یعنی درست هست؟ انتخابات خواهد 5 سال بعد اوی طولانی است. این که برای این سال انتخابات باز دیگه سال بگونه 5 سال بعد دیگه باز انتخاب باز انتخابات کاری کنن که همیشه مردم رو به پای رئیس تا جان کرده رای بده.
بر اساس جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مبارزات انتخاباتی نامزدان این انتخابات در حدود 2 ماه پیش در ششم اسد آغاز شده بود. نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فرصت خوبی را که برای توضیح برنامه‌هایشان داشتن از دست دادند. از سوی هم این مبارزات انتخاباتی کم رنگ تر از انتخابات های دور پیش خوانده شده است.
از اوایل که
سمیرا رسا سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید بنابر دلایلی از جمله گرم بودن بحث های سال در زمان مبارزات انتخاباتی این مبارزات کم رنگ بودند. او میگوید بنابر کم رنگ بودن این مبارزات ممکن مردم بر اساس قومیت و یا رابطه های شخصی و حزبی به نامزدان رای دهند نه بر اساس برنامه.
ما را اینجا نگران میسازد که مردم باز هم نظر به سمت، نظر به قوم و نظر به چهره افراد شاید رای خود را بر صندوق ها بریزند، نه نظر به برنامه هایی را که نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتی خود با مردم شریک بسازند. و حتی در قسمت زیادی از ولسوالی های بعضی ولایت ها که این نامزدان را کسی نمیشناسد، فقط در چند ولایتی که حتی ما از زابل نمیتونیم نام ببریم که در مرکز زابل در قلات فقط 2 پوستر از 2 کاندید ریاست جمهوری که دکتر صیب غنی و دکتر صیب عبدالله بوده این نصب شده.
در کنار کمرنگ بودن مبارزات انتخاباتی، دوره 2 ماهه این مبارزات با چالش های امنیتی نیز روبرو بود. پیش از این برخی از دسته های انتخاباتی گفتند به علت مشکلات امنیتی نتوانستند به بسیاری از بخش های افغانستان سفر کنند و مبارزات انتخاباتیشان را به پیش ببرند. همچنان در این دوره حداقل 2 رویداد بزرگ امنیتی اتفاق افتاد. در آخرین مورد در حمله انتحاری در یک از گردهمایی‌های انتخاباتی در ولایت پروان 29 تن کشته شدند و 42 تن دیگر زخم برداشتند. پیشتر از آن در هفته نخست مبارزات انتخاباتی دفتر امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی در دسته انتخاباتی دولت ساز مورد حمله قرار گرفت که در این رویداد 20 تن کشته شدند و 50 تن دیگر هم زخم برداشتند. فیفا میگوید این 2 حمله و تهدیدهای دیگر امنیتی نیز بر حضور گسترده مردم در گردهمایی‌های انتخاباتی بی اثر نبودند. از سوی هم تهدیدها و چالش‌های امنیتی بر آمادگی‌های کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاثیرگذار بودند. کمیسیون مستقل انتخابات مرحله انتقال مواد انتخاباتی با مراکز ولایت‌ها را 3 روز پس از تاریخ تعیین شده در جدول زمانی به پایان رسانید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید همچنان این کمیسیون موفق نشد تا لست مرحله ثبت نام تقویتی رای دهندگان را در مراکز رایدهی نشر کند. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشا این کمیسیون در این باره به رادیو آزادی گفت
چه اگه مونگونه شکرده چه تقویتی ثبت نام چه کلا مونگو کن او داغا بیرد مراکزو که نشر کن. متاسفانه چې موږ ته په وخت سره د ولایت نه مواد انتقال نشول، موږ نه شکر لري دغه مورد چې نور موږ ټول مهالویش تدبیر کړی ده، بسته‌بندي ډېره منظمه شوې ده او همدارنګه انتقالات په ښه شکل باندې روان.
چالش های امنیتی بر باز بودن مراکز رای دهندگان نیز تاثیر گذاشت. هرچند وزارت های داخله و دفاع افغانستان از آمادگی های امنیتی برای انتخابات خبر دادند، اما شمار مراکز رای دهی در این انتخابات به اندازه چشمگیر کاهش یافت. در انتخابات پیش شمار مراکز رایدهی بیش از 7000 بود، اما در انتخابات پیش رو این شمار به حدود 5300 کاهش یافت که در آخرین مورد بر اساس اعلان وزارت امور داخله از میان این شمار مراکز رایدهی 4942 مرکز را تامین امنیت خواهد کرد. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید ممکن با بسته شدن این مراکز رایدهی سرتاسری بودن انتخابات زیر سوال برود. سمیرا رسا سخنگوی این نهاد.
کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است در هماهنگی با شرکا و همچنان نهادهای ذینفع در انتخابات زمینه را مساعد بسازد بر حضور سرتاسری شهروندان در انتخابات، که متاسفانه تهدیدات امنیتی شاید که بیشتر مانع شود بر مشارکت عمومی مردم.
مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید نهادهای حکومتی، نامزدان و حکومت برای به دست آوردن اعتماد مردم بر انتخابات کارهای بنیادی نکردند. زبیر حبیب‌زاده سخنگوی این مؤسسه برای رادیو آزاد میگوید تقلب در انتخابات قبلی و نیز عملی نشدن بسیاری از وعده های حکومت به مردم پس از انتخابات 2014 از عوامل اند که مردم را نسبت به انتخابات بی‌اعتماد ساختند. نظارت بر انتخابات از موارد دیگری است که در انتخابات پیش رو نگران کننده خوانده شده است. برخی نهادهای ناظر بر روند انتخابات به شمول فیفا و تیفا شمار ناظرانشان را در این انتخابات کاهش دادند و علت آن کمبود منابع مالی گفته شده است. زبیر حبیب‌زاده سخنگوی مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان میگوید با وجود مشکلات مالی آنان تا حدود 4500 ناظر را برای نظارت انتخابات تعیین خواهند کرد.
متاسفانه این بار جامعه جهانی حمایت‌های لازم را از برنامه نظارتی نداشته و ما هیچ نوع کمک مالی یا هم حمایت‌های دیگری که بتونه ما در سراسر افغانستان ناظرای بیشتر استخدام بکنیم نداشته، اما باز هم ما به عنوان یک نهاد ملی تلاش خود را کردیم تا روی 4500 ناظر که در روز انتخابات در سراسر افغانستان کار خواهد کردند و از پروسه ملی انتخابات نظارت خواهد کردند.
اما آنچه میتواند انتخابات ریاست جمهوری را با انتخابات پیشتر در سال 2014 متفاوت سازد استفاده از دستگاه بایومتریک برای رای دهندگان است. هرچند برخی نهادهای ناظر بر انتخابات و جریان‌های سیاسی از چگونگی کاربرد این دستگاه انتقاد می‌کنند، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید استفاده از بایومتریک بسیاری از راه‌های تقلب را محدود ساخته است. به گفته حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، در انتخابات پیش رو لیست رای دهندگان تغییر کرده و معلومات هر رای دهنده در وبسایت کمیسیون نشر شده است. با این همه چالش‌ها و پیشرفت‌ها، قرار است چهارمین انتخابات ریاست جمهوری به روز شنبه، ششم ماه میزان برگزار شود.
سرنوشت شما در دست شما.
رئیس جمهور آینده کشور ما باید بر ما صلح بیاره.
از رئیس جمهور ما می‌خوایم که با ما کار بکنه.
رأی ما سرنوشت ساز است.
پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی همراه باشید.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دو روز محدود باقی مانده است، امنیت مراکز رایدهی در روز انتخابات یکی از موارد اساسی خوانده می شود. وزارت داخلی افغانستان می گوید ده ها هزار تن از پرسنل نیروهای مشترک امنیتی افغان برای تأمین امنیت مراکز رایدهی توظیف شدند. همکارم جاوید حسنزاده با مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صحبت کردند. نخست از وی در مورد چگونگی توظیف این نیروها در مراکز رایدهی پرسیده است.
ما به تعداد 72 هزار نیروی ملی امنیتی و دفاعی را مکلف به تامین امنیت روز انتخابات ساختیم. سه روز قبل ما اونا را فرستادیم تا مشکلی به وجود نده. ما سه مراکز داریم. مراکز نرمال ما و تهدید پایین ما 4 تن پلیس ملی از دیروز به مراکز فرستاده شده. مراکزی که تهدیدات متوسط بوده 6 نفر پلیس ما فرستادیم، 1 نفر کارمند امنیت ملی، 2 نفر از خانم‌ها و 2 نفر از مهاره میشن. در مراکزی که تعداد تهدیدات امنیتی نسبتاً بلندتر است از 8 تا 12 پلیس فرستاده شده، 1 تن کارمند امنیت ملی، 2 نفر از خانم‌ها و 2 نفر از مهاره میشن. حدود 40 هزار تن پلیس در مراکز فعال انتخاباتی و دفاتر کمیسیون انتخاباتی تابعه شدند. امنیت دفاتر کمیسیون انتخاباتی در سراسر کشور به قطعات خاص مخفرده شده.
علی همین موضوع تامین امنیت شما در مراکز گفتین، نیروهای امنیتی تنها امنیت مرکز میگیرن یا مو منطقه که مراکز در اوج وجود داره؟
ببینین، طبیعتا که ما امنیت عمو منطقه را مد نظر گرفتیم به این مفهوم که یکی امنیت بالفعل است یکی امنیت بالقوه است. امنیت بالفعل ما امی بود که ما به شما گفتم در این مرکز اینا خبر نیروی امنیتی کار میکنه، اما این تعداد را که به شما گفتم ما 4942 مرکز داریم و برای فکر کنیم هر مرکز 4 پلیس بره بازم ما هفته دو از نیروی امنیتی را خوب پوره نمی کنه. طبیعی است که متوقعی شما بخاطر تامین امنیت منطقه فرستادیم و اینا مستقر شدن در اون مناطق. این امنیت گرفته شده تا مردم دلشان جمع باشه به خاطر آرام از خانه خود بیرون شده بتونن تا مرکز و محل داشته بتونن. در غیر او تنها امنیت یک مرکز را گرفتن نفس که نمی کنم فایده داشته باشه و نگرانی مردم هم همی است. ما برای اونها اطمینان میدیم که در پهلویی که مرکز و محل رایدهی امنیتش گرفته شده تامین امنیت مناطق هم صورت گرفت.
یکی از شکایت ها در انتخابات قبلی همی بوده که گویا بعضی مردم از طرف نیروهای امنیتی اذیت و آزار می شدن و یا با اونا کدام مشکل روبرو می شد. در این انتخابات شیوه تعیین نیروهای امنیتی در مراکز چگونه است و چقدر اینا با مردم همکار خواهد بودن؟
از طرف رهبری جدید وزارت داخلی کشور به نیروهای امنیتی به گونه بسیار صریح و جدی هدایت داده شده که با رفتار خوب با رفتار قانونی مردم را تلاشی بکنند، مراکز و محلات را امنیتش را بگیرند و هیچ نیروی امنیتی، هیچ سرباز ما حق توهین و تحقیر مردم افغانستان را نداره که اونو میانده یک پروسی ملی اشتراک میکنند. مسئله بسیار مهمه که ما این مسئله کار کردیم و بی‌طرفی نیروهای امنیتی است که در گذشته ها قسمت شما یادواری کردیم شکایت های وجود داشت. با مجردی که یک تن از سربازهای ما را ببینیم که اونا کمپاین میکنند در زمان رسمی به یک کاندید مشخص با اونا برخورد قانونی صورت میگیره و نظر به قانون مجازات خواهد شد. اگر همکاری همه جانبه باشه و همه ما دست به دست هم داده پروسه ملی را مدیریت بکنیم تا باور داشته باشیم که هیچ مشکلی حتی جزئی ترین مشکل هم به وجود نخواهد آمد.
مصاحبه همکارم جاوید حسنزاده را با مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مورد چگونگی توظیف نیروهای امنیتی در مراکز رایدهی از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باز هم در موضوع انتخابات باقی میمانیم و طوری که شنیدید تأمین امنیت مراکز رایدهی یکی از آزمون‌های اساسی در روز انتخابات شمرده می‌شود. مقامات محلی ولایت جوزجان نیز از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داده می‌گویند انتخابات در فضای امن در ولایت جوزجان برگزار خواهد شد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
لطف‌الله عزیزی والی جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت 55 مرکز رایدهی در این ولایت فعال است و آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات را دارد. وی گفت امنیت انتخابات را در جوزجان نزدیک به 5000 نیروی امنیتی و دفاعی تامین می کنند.
از جمله تقریبا 4 ولسوالی ما مواد حساس و غیر حساس از طریق هوا انتقال یافت و 5 ولسوالی دیگر هم از طریق زمین مواد انتقال یافت و در مراکز جابجا شده. همچنان کارمندهای انتخابات هم در مراکز که گفته شد در اونجا اینا انتقال داده شدن و در ساحه‌هایی که توظیف بودن جابجا شدن، ان شاء الله آماده خدمت هستند.
والی جوزجان افزود با وجود تهدیدهای امنیتی شدید از سوی مخالفین مسلح دولت، اما باز هم مردم با اشتیاق فراوان به پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهور آینده خود را انتخاب کنند. والی جوزجان گفت تنها ولسوالی خماب این ولایت که از یک سال به این سو در کنترل طالبان است، در آن ولسوالی انتخابات صورت نمی‌گیرد.
شما میفهمید که انتخابات که صورت نمیگیره و خماب است که در اونجا با سایت نداریم. دیگر در تمام ولسوالی ها انشاءالله انتخابات میشه و بعض مراکز در بعض قریه‌ها در بعض جایی که فرضاً او انتخابات صورت نمیگیره، برای براتون پیشتر گفتم که از جمله 7 مرکز ما مسدود فلم میباشه که از جمله باز خماب شاملی.
والی جوزجان خاطر نشان ساخت مخالفان مسلح دولت افغانستان همیشه در تلاش برای برهم زدن مشارکت ملی مانند انتخابات بوده و گروه طالبان نیز مانع شرکت مردم در انتخابات هستند. اما مردم در شهر شبرغان و ولسوالی های این ولایت تاکنون علاقمندی خود را برای شرکت در انتخابات نشان دادند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
آقای جعفری که محل اقامتش را ننوشتم می نویسد تلفات افراد ملکی مردم افغانستان را نگران ساخته است. اسمت الله افغانیار از ولایت هلمند می نویسد به انتخابات زیاد باور ندارم، انتخابات قبلی با تقلب همراه بود. نور احمد افغان از ولایت نادلی ولایت هلمند می نویسد ما به زودی رای خواهیم داد اما به شرط آن که امنیت تامین شود. به این ترتیب رسیدیم به این برنامه رادیو آزادی. ساعت 5:30 عصر. آل توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم مقیم نایب ارائه می کند.
سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده و از طرفهای درگیر جنگ خواسته تا در جنگ باید به مسئولیت مردمان ملکی توجه کنند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید آنها با تمام قوت از مراکز رایدهی انتخابات ریاست جمهوری محافظت میکنند. انتخابات ریاست جمهوری پس فردا شنبه در افغانستان برگزار میشود. والی غزنی میگوید نیروهای امنیتی افغان در ظرف 24 ساعت گذشته 24 شورشی را کشتند. وحیدالله کلیمزایی امروز به رادیو آزادی گفت این شورشیان در عملیات قوای کماندوی افغان در نقاط مختلف این ولایت کشته شدند. ژاک شیراک رئیس جمهور پیشین فرانسه به عمر 86 سالگی درگذشت. این خبر را خانواده او امروز اعلان کرد. آقای شیراک دو دوره رئیس جمهور فرانسه بود. سرپرست اداره استخبارات ملی امریکا امروز در ارتباط به رسیدگی به شکایات در برابر نمایندگان ایالات متحده حضور خواهد یافت. این شکایت که تاکنون محتوای آن افشا نشده اما سبب استیضای رئیس جمهور خواهد شد. و روسیه میگوید 56 نفر زمان جرأت برداشتند که یک طیاره بوئینگ مسافربری در غرب سایبریا در شهر بارونویل نشست اضطراری کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش می کند و به تعقیب آن برنامه یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را با هم می شنویم.
تیم باسکتبال با ویلچر افغانستان حریف لیبیایی خود را شکست داد. کبیر خوشبین سخنگوی پارالمپیک افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این مسابقه در میدان بین المللی حنا لاهوت برگزار شد. به گفته او تیم افغانستان تیم حریف را 90 در برابر 60 شکست داد. آقای خوشبین افزود این نخستین مسابقه تیم افغانستان است و قرار است در دومین بازی در برابر فلسطین قرار گیرد. این رقابت ها میان 5 کشور به میزبانی لبنان برگزار شده و 7 روز ادامه می‌یابد. قرار است 3 مسابقه یک روزه میان تیم‌های کرکت سریلانکا و پاکستان فردا در کراچی آغاز شود. تیم کرکت سریلانکا پس از مدت زیاد به پاکستان رسیده و قرار است در برابر تیم پاکستان 3 مسابقه یک روزه و 2-20 داشته باشد. کاپیتان های هر دو تیم از آمادگی های کامل برای برگزاری مسابقات سخن گفتند. این در حال است که 10 سال پیش تیم سریلانکا در میدان قذافی در لاهور پاکستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که چند بازیکن در آن زخمی شدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امیدوار هستیم که صحت داشته باشید و شنونده رادیو آزادی باشید. در برنامه این هفته در مورد حقوق طفل حرف میزنیم که حقوق طفل شامل کدام بخش است، تا چی اندازه در این زمینه کار صورت گرفته و چه باید کرد تا حقوق طفل در افغانستان نهادی نشود. این موضوع را با سید سمی هاشمی مسئول محافظت از اطفال در دفتر یونیسف و بحث میگیریم. اما قبل از اینکه بحث را آغاز کنیم نظریات تن چند از شهروندان را پیرامون موضوع میشنویم.
محب هستم از سر خوجه. حقوق طفل دیگه در طرف های ما که از در اطراف ما حقوق طفل زیادتر مراعات میشه، دیگه قسمت ها را نیفهم خود در طرف خود ما خود طفل دیگه یک 70-80% مراحت میکنن امی چیه که نهادهایی که اومده سر از نمیا یک 50% رول مثبت تاثیر کرده دیگه دقا زیادتر نه خود طرف های نال درج مختلف داره دیگه در یک قسمت نظر به اونم جامعه و مردمش می باشه دیگه که چقدر اطفال خوب زندگی میکنه چقدر در شرایط بد زندگی میکنه.
آزیتا هستم یکی از دانشجویان دانشکده اقتصاد یکی از پانتونه خصوصی. طفل به دنیا می حقوقشی است که باید تغذیه درست شود و عموم نیازهای اولیه طفل باید مراد شود که بارد از خوراک است، پوشاک است و مسکن است که باید ای در نظر گرفته شود. بعد از او حقی که بالای فامیل داره ای است که امی درست در فامیل تربیه شود و مثل بزرگا برش احترام قائل شوند و همچنان کوشش کنند که با طفل قسمی رابیه کنند که بر از او بتانه که اعتماد به نفس خوبتر پیدا کنه و بعد از او همچنان تعلیم و تحصیل درست است که باید خانواده ها کوشش کنند که تحصیلشان خوبتر شود و بالای تحصیلشان بیشتر کار کنند. خانواده میبینیم که می اطفال خود روان میکنن میرن و کار میکنن که خودش باعث از این میشه که میخواد طفل زیر سوال بره.
بعد از حکومتی که جدیدی که ما شما آغاز کردیم، یعنی از حکومت انتقالی تا اکنون که ما شما در جریانش هستیم، قبلا خشونت بالای اطفال زیاد بود، ولی حالا بخصوص کسایی که در شهرنشین هستند اونا ما میبینیم که حقوق اطفالشان یک عده برآورده میسازند و برای اونا حقوقشان میته، ولی در ساعات دوردست از شهر که میریم میبینیم که خشونت بالای از اونا دیده میشه.
خب شنوندای عزیز، حالا بحث ما را با جناب سید سمی هاشمی مسئول بخش محافظت از اطفال در دفتر یونیسف آغاز میکنیم. هاشمی صاحب، اگر بگویند که حقوق طفل شامل کدام بخش ها میشه؟
حقوق طفل تمام نیازمندی های انکشافی طفل در بر میگیره، به مرور زمان تغییر میکنه. در مجموع حقوق طفل 4 اصل اساسی داره که 4 اصل اساسی تمام حقوق طفل در بر میگیره، که میتونیم بگیم یکیش عدم تبعیض است که باید با اطفال تبعیض صورت نگیره بنابر جنسیتش، بنابر اینکه
کی دختر است یا پسر است،
بچه است یا از دگاهی که کدام قوم است، از کدام ولایت است، از کجا است. همه اطفال باید همه خدمات را که ما یا دولت های مربوط آماده میسازند بدون تبعیض برای همه اطفال کشور آماده بسازند. مسئله دوم یا اصل یا اساسات دوم این حقوق مصلحت اولیای طفل است، که در تمام مسائل که تصمیم گرفته میشه که وقت طفل از او متاثر میشه باید مصلحت اولیای طفل در نظر گرفته شد، که آیا تصمیمی که گرفته میشه برای